وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه من قولي. این که ما یاد رو و ذکر رو در یه مخمصه زمانی خاصی قرار دادیم که به وسیله قصه یادآوری بتونیم خودمون رو ارزیابی کنیم. صدای ما هم شب خیلی بعض سینمون خرابه و شما هم اذیت خواهید شد. صلوات خط کنیم. این که به یاد خدا باشیم یا به یاد دارایی های فطری پاک نفس خودمون دنبال غنای حضرت حق باشیم یا به فکر فقر خودمون، اون فقر ذاتی خودمون و اون غنایی که از حضرت حق میتونه این فقر رو برطرف بکنه، یا به یاد دنیا باشیم به معنای واقعی کلمه، وقتی دنیا رو نگاه میکنیم ناچیز بودن او که احساس تنفر در انسان ایجاد میکنه، یاد این بعد دنیا باشیم. آدم میتونه یاد خودش باشه، یاد دنیا باشه، یاد آخرت باشه، یاد خدا باشه، یاد اولیاء خدا باشه، یاد خودش فقر خودش، یاد خدا غنای حضرت حق و دواییت اسماء حضرت حق، یاد آخرت عظمت آخرت، یاد دنیا حقارت دنیا. هر چیزی رو شما در نظر بگیرید اینها میتونن جزء اذکار انسان باشن. وقتی علی ابن ابی طالب با دنیا صحبت میکنه، یا دنیا قری غیری، و دنیا رو در اوج حقارت در مقابل خودش قرار میده و توجهش رو به حقیر بودن دنیا منعطف میسازه، اینها همش جزء اذکار محسوب میشن. حتما نباید ذکر سبحان الله سبحان الله باشه. منتها این یاد رو ما برای اینکه یه ارزیابی از نفس داشته باشیم توی مخمصه زمانی خاصی قرار دادیم، توی تنگنا، توی فشاری قرار دادیم، گفتیم که تو این لحظه شما ببینید چی به نظرتون میاد. اولین برخوردی که با هر پدیده‌ای پیدا میکنید، حوادث شیرین یا تلخ، حوادث شیرین و تلخ زندگی دیگران، حوادث شیرین و تلخ زندگی خودش، هر موقع برخورد کردید ببینید اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه. اینجا دیگه ذکر یه عملی نیستش که آدم گاهی دوست داشت بره انجام بده. میزان و نحوه و عمق یادآوری و یاد چیزیه که موجب ارزیابی شخصیت آدم هم میشه و جزء صفات آدم محسوب میشه، نتیجه همه اوصاف آدم. توی مخمصه زمانی خاصی قرار دیم. بله، بشینیم پای منبر، بشینیم پای تلویزیون، یه نواری برامون روشن باشه، اینها میتونن ما رو یادآوری بکنن، یادهای خوب رو در ذهن ما زنده بکنن، اینا خیلی خوبه، خیلی هم لازمه. بعضیا هزار تا نوارم براشون روشن کنی، نوار خوب یاد خدا نمیفتن، یاد قسمت‌های پست وجود خودشون میفتن که مقابله بکنن حتی با خداوند متعال. بعضی ها یادآوری هاشون انقدر مشمئز کننده است و انقدر ناواردن در یادآوری بجا، به احکام نورانی اسلام که میرسن به جنبه های منفی این احکام که گاهن خیالی هن و گاهن وجود دارن اما جنبه های مثبتشون خیلی میچربه. گاهی از اوقات این وجوه منفی فقط برای آدم های بده، اصلا برای آدم های خوب که به همچین وجوه منفی قابل تصور نیست، ذهنشون منعطف میشه به اونجا و نمیتونن سازگاری با احکام خدا پیدا بکنن. این که ما در کنار هر واقعی چگونه یاد خودمون رو کنترل بکنیم، این یه قصه ایه. همینجا محاکمه، محاسبه نفس اولا، بعد محاکمه و بعد میشه مراقبت کرد. خب این بحثی بود که تحت عنوان یاد ما صحبت کردیم. دو تا آیه کریمه در قرآن هست که ما یکیشو خوندیم، یکی دیگرش رو مونده تو بحثمون بهش نگاهی بکنیم. و اون علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به واسطه ذکر خدا قلب اطمینان پیدا میکنه. حالا اگر ذکر خدا نبود چی میشه؟ اگر ذکر خداوند متعال نبود، نه تنها قلب اطمینان پیدا نمیکنه، فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، هر کی از ذکر من اعراض بکنه زندگی بر او سخت خواهد شد. زندگی هم از بیرون سخت میشه، هم از درون زندگی سخت خواهد شد. سختی زندگی فقط به زندگی بیرونی یا فقط به زندگی درونی نیست. هر کسی به یاد خدا نباشه تصمیم‌های عجولانه خواهد گرفت، خودش زندگی خودش رو خراب میکنه. هر کسی به موقع به یاد خدا نباشه دچار تصمیم‌های در اثر هوای نفس، عقلش درست کار نمی‌کنه، معادلاتی که می‌چینه کنار هم دیگه، محاسباتی که می‌کنه دقیق نیست، تصمیم‌های غلطی می‌گیره، گاهی عجولانه، گاهی توأم با هوای نفس. و کیه که تو زندگیش تصمیم در اثر هوای نفس نگیره؟ این تصمیم‌های در اثر هوای نفس همیشه ما رو عقب می‌ندازن، همینجوری عقب می‌ندازن. چرا؟ چون ما اهل یاد خدا نیستیم. وقتی اهل یاد خدا نبودیم، قضاوتمون در ارتباط با اتفاقات اطرافمون قضاوت خرابیه، تصمیماتمون تصمیمات خرابیه. اگر کسی به یاد خدا نبود، خدا رو تو معادلات خودش نیاورد، برداشتش از زندگی غلطه، تصمیماتش درباره زندگی غلطه، احساساتش در ارتباط با زندگیش غلط خواهد بود. نه احساسات خوبش روش حساب میشه کرد، نه احساسات بدش رو. یه همچین انسانی مدام یه تصمیم اشتباه پشت یه تصمیم اشتباه دیگه، یه تصمیم اشتباه پشت یه تصمیم اشتباه دیگه. آقا از کجا میشه فهمید این تصمیم ما اشتباهه؟ نهایتش روز قیامت میشه فهمید. زیادم این دنیا واضح نمیشه این آقا تصمیماتش اشتباه بوده تو زندگی. نتیجه اعمال و زندگی آدم روز قیامت وقتی پرده رو بزنن کنار، میگن که تو یه همچی چیزی بودی، میتونستی این بشی این شدی، ما تو رو به خودت واگذار کردیم اینجوری شدی. و تو اصلا فکر نمی کردی که بابا تو اینقدر بتونی توانایی و امکانات و دارائی ها و رشد داشته باشی. ولی وقتی برخورد میکنی، یوم تبل سرائه، پرده ها کنار میره، پنهانی ها رو میاد، ببینی که خیلی اوضاع خرابه. کسی مثل حضرت امام وقتی زیاد به ذکر خدا باشه، روایتش رو شب قدر با هم دیگه خوندیم، فرمود کسی که من وقتی که ببینم بنده من زیاد به یاد من هست، تو هر صحنه ای به جا و مناسب من رو در نظر میگیره، من خودم تصمیم های او رو نورانی خواهم کرد، اداره زندگیش رو به عهده خواهم گرفت. حضرت امام میفرمود از روز اولی که ما خودم تو این راه قدم برداشتیم، دیدیم دیگری داره تصمیم میگیره، کارا رو میبره جلو. این که ما بتونیم این نور رو وارد قلب خودمون بکنیم، این تنها راهش ذکره. اگر کسی ذاکر نباشه، خنددار زندگیش. میخوان برنامه های چیزی درست بکنن، چی بهش میگن، طنز و اینا، تصاویری که هست، برنامه تلویزیونی طنز اسمش چی میشه؟ کمدی میخوان درست بکنن، حالا کارتونیشو میخوان درست بکنن یا غیر کارتونیشو. یه نفر رو نشون میده که احمقانه ترین تصمیم ها رو در کنار حادثه ها میگیره، همه مردم روده بر میشن از خنده که این آخه چه تصمیمی بود گرفت. فوری اقدام میکنه، بعدی دفعی نتیجهش رو میبینه، از اون اقدام میفته توی حالا یه دونه کمدی بله ما غیر از مشکل سینه یه مشکلی هم تو دهانمون پدید اومده، این کلمات رو میتونیم درست ادا بکنیم، یعنی مشکلات الحمدلله داره زیاد میشه. کارتون هایی که درست میکنن، یه کارتونی هست دو کله پوک درست میکنه، سه کله پوکه، سه کله پوکه، حالا یادم نیست یکیشون نیدم من همون دو پشت. اینا دیدید آنن اولش میان تصمیم میگیرن با هم یه کار قشنگی رو شروع کنن، خونه رو رنگ بزنن، یه دفعه دیگه اصلا به هم میریزن دیگه همه چیو. آنن تا آنن تصمیمات احمقانه میگیرن. همونجوری که ما اینا رو کارتون درست میکنیم، به کمدی اینا میخندیم، ملائکت الله هم اگه خدا بهشون اجازه بده به کمدی ما میخندن. ما هم کمی تا قسمتی همینجوری زندگی میکنیم و این چنین است که معیشتا زنکار و دوچار خواهیم شد. این که مقام معظم رهبری میفرماید یه مسئول مملکتی باید یه وقت مخصوصی بگذاره برای ذکر، خیلی حرف مهمیه. این یه نصیحت اخلاقی نیست. یه مسئول مملکتی که اهل ذکر باشه با یه مسئول مملکتی که اهل ذکر نباشه، تومنی 9 قرون اثر کاراشون متفاوت خواهد بود. اصلا تومنی 9 قرون چیه؟ اون 100% تخریب میکنه، اون یکی 100% آباد میکنه. مگه میشه این کارها رو بدون کمک خدا، بدون عنایت خدا انجام داد؟ منتها بعضی ها عقلشون تو چشمشونه دیگه، میگه بابا واحد طرح و برنامه من طرح دادم، واحد بودجه تصویب کرده، واحد اجرا آماده است، خب من دیگه حالا چه امروز صبح نماز بخونم چه نخونم، میرم اینو میگیرم ابلاغ میکنم میره اجرا میشه دیگه. این دیگه حساب هزار تا پیش آمد رو نمی کنه که تو این وسطه هست و اصلا بی اعتنایی به قدرت خدا. هر کی میخواد زندگیش رو خدا بیاد اداره بکنه، دوچار معیشتن زنکانشه، اعراض از ذکر خدا نکنه، به موقع هر زمانی رو به ذکر خدا اقدام بکنه و بپردازه. پس ما اگر از ذکر خدا دوری بکنیم، از این یاداوری های به موقع دوری بکنیم، نه تنها دوچاره از طرف خودمون دوچار معیشتن زنکا میشیم با تصمیمای غلط، با قضاوتای غلط، بلکه از طرف خداوند متعال هم دوچار بی عنایتی خواهیم شد. خدا میاد کار آدم رو خراب میکنه. مثلا شما داریم میریم، اتفاقا رفیق شما رو نسبت به تصمیمش برای همکاری با شما پشیمان میکنه. دست خداست، میگه تو یه طرف خراب کن، من هم یه طرف، با هم دیگه بریم ببینیم زندگی تو چی عذاب در میاد، چه کمدی قشنگی در میاد. معیشتا زنکا اون زندگی سخت غیر قابل تحملی است که از این بدتر روز قیامت و نحشر و یوم القیامت اعما. چرا نحشر و یوم القیامت اعما؟ چون اینجا خدا رو نمیدید، در کنار حادثه ها خدا رو نمیدید، در کنار حادثه ها چیزهای دیگر رو میدید. توان یاداوری خدا رو در کنار حادثه ها نداشت. خدا تجلی وضع زندگیش رو توی دنیا، تو آخرت به صورت کور وارد صحرای محشر. تو کور بودی خدا رو نمیدیدی؟ میشه و نحشر و یوم القیامت اعما. ذکر خدا اطمینان و آرامش میاره. تو اون فضای اطمینان و آرامش آدم درست تصمیم میگیره، درست نگاه میکنه، درست قضاوت میکنه، درست احساس پیدا میکنه. از اون طرف ذکر خدا اگه رفت، ذکرهای یادهای ابلیسی و پست که اومد، آدم ندرست قضاوت میکنه. گفتم پسره اومده بود میگفتش که حتی پسره که من میگم الان خود برای خودش یه استاد دانشگاهی، این بنده خدا اون زمان پسر بود، اومده بود میگفتش که من بابام بالاخره زیاد مذهبی نیستن، این رفتارها رو با من داره، من اصلا خوشم نمیاد، چی کارش کنم؟ بالاخره پدره رو من چی کارش بکنم؟ از این طرف پدره، اون طرف میخواییم عدبش بکنیم، میگفت پدرها رو داشت چوب میزد بهش، گفتن بابا بابات نزن، اومدن گرفتن ازش، گفت عجب آخر زمانی شده دادن پدرش هم نمیتونه ادب بکنه. حالا این هم اومده اون چیز تو این مایه ها خیلی ناراحت بودن پدر. من بهشون عرض کردم که اتفاقا بابای منم همینجوری در عالم مثال، گفتم اتفاقا بابای منم همین رفتارها رو انجام میده. گفت خب، گفتم همون بغض رو به بابای منم پیدا کردی؟ گفت نه. گفتم اگر تو ناراحتید به خاطر این که بابات خلاف داره میکنه، خب بابای منم خلاف میکنه، خب تو باید به هر کسی خلاف میکنه این بغض رو پیدا بکنی، ولی بغض تو به این دلیله که بابات داره درباره تو خلاف میکنه، تو حب نفست موجب این عداوت شده، تو حب اللهت موجب این عداوت نشده. برو این خودت رو تغییر بده، ببین وقت چه بابای خوبی داری. بابات دیگه، یا اگه بابای بدی هم داشته باشی، تو اون کسی نیستی که حالا همچین زیاد تو دنبال منافع خودتی و زشت آدم به خاطر منافع خودش و باش در بیفته. رفت و اومد، آدم بسیار دقیق و متفکری هم بود. گفت درسته، دقیقا همینطوره، اصلا این رفتارهای بابام با من رفتارهای زیاد سختی هم نبود. من نمیدونم چرا راستی اینقدر بی‌تحمل شده بودم. کسی درست به حوادث نگاه بکنه، قدرت یادآوریش درست باشه، احساسش نسبت به مشکلات اطراف خودش تنظیم خواهد شد، احساس درستی پیدا میکنه. یکی از حرفای رایجی که معمولا عوام به معنای عوام کل انعام میزنن اینه که ما امکانات برای خوب شدن نداریم. این از اون حرفهای چرنده که خیلی قدیمی شده. این حرفا رو بریزیم دور. هرچی هم عالمانه این حرف زده بشه بازم دور ریختنیه، به درد نمیخوره، این حرف غلطه. ما امکانات برای خوب شدن نداریم، ما امکانات برای خوب شدن نداریم. همه امکانات برای خوب شدن برای مؤمن فراهمه و هیچ وقت خدا مؤمن بی امکانات رو مکلف نمی کنه. ما چه کدوم امکانات نداریم؟ کدوم امکانات نداریم؟ میگه آقا همه بیان بالاخره نوکر خادم ما بشن، خونه زندگی و زنمون رو تامین کنن و درسمون رو تامین کنن و مالمون رو تامین کنن و جیبمون رو تامین کنن، احتراممون رو تامین کنن، که آقا پسر میخواد چیکار کنه؟ خب حالا ما شد، حالا میریم دو درکت نماز میخونیم. نه، تو رابطت با دنیا رابطه خرابیه. تو بد نگاه میکنی، تو بد قضاوت میکنی، بد احساسی داری، بد تصمیم میگیری. همیشه هم انسان ولو القا معاذیره، یکی از معاذیر انسان معمولا اینه که گناه خودتو گردن دیگران میندازه. رابطه خودمونو با عالم درست بکنیم، مخصوصا الان تو جمهوری اسلامی اصلا این حرف پذیرفته نیست که ما امکانات خوب شدن نداریم. چه مونه مگه؟ چه خبرمونه؟ چی میخوایم دیگه؟ اصلا نه، یعنی شما خودتون باید هر کدوم مروج دین باشید، هر جای نشستید بگید از توی زمان شاه شهدایی در اومدن آنچنان، سردارانی این چنین، الان جمهوری اسلامی این همه وضع بهتر شده. کسی بهونه نگیره. البته خود من بین ضعفا وقتی میرم، خب جرأت نمی‌کنم اینقدر محکم حرف بزنم، میگم بله شما هم حق میگید، بالاخره باید امکانات بیشتر باشه، باید قشنگ بیان مطالب رو ما بگن، باید نمیدونم هی اینا رو میگم، کمی عقب نشینی میکنم، ولی واقعیت قصه اینا نیستا. ما خودمون نگاهمون، چون اهل ذکر الله نیستیم، هر کی در حد توان خودش دوچار معیشتا زنکا شدیم، بعد معیشتا زنکا رو بهانه بیدینی خودمون قرار میدیم. اما علا به ذکر الله، تمام امکانات ما ذکر اللهه. اگه کسی دنبال امکانات گشت برای آدم شدن، راست میگه، درست میگه، امکانات میخواد. بحث کمربند امنیتی و آرامشی، همه اونا تو ذکر الله تأمین میشه. اینم از آیه دیگری که آن روی سکه علا به ذکر الله میتواند بود. از این طرف اگر ما به ذکر خدا باشیم یه آرامشی پیدا میکنیم، تو اون آرامش قشنگ زندگی میکنیم. از اون طرف اگه به ذکر خدا نباشیم، خراب میشه نگاهمون، احساسمون، قضاوتمون، تصمیممون، زندگی خودمون رو خراب میکنیم. از بیرون هم خداوند متعال زندگی ما رو خراب میکنه دیگه. دو تا خرابی رو هم دیگه بریزیم، چی از آب در میاد خدا میدونه. این دوتا مسئله. اما از این از این موضوع که بگذریم، یه موضوع دیگر رو هم این شبها، دیگه شبهای آخریست که خدمت شما هستیم و این شب هم دیگه باید با ماه رمضان خداحافظی بکنیم. بعیده بگن امشب شب عید فطره، ولی بگن دیگه خیلی بیشتر از دست دادیم. کاش امشب شب عید فطر نشه، که نمیشه انشاءالله ما یه شب فرصت خداحافظی با ماه رمضان رو داشته باشیم. واسطه ای که انسان، عاملی که موجب ذکر میشه، عاملی که موجب یادآوری قوی میشه، مهمترین این عوامل عشق و محبت هست. عشق، اگر عشقی پدید آمد در دل، آدم خیلی راحت دیگه به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، به هر جا نگاه بکنه. واقعا ما یه بار یکی از رفقای خیلی نزدیک ما، خیلی با هم رفیق بودیم، دوران دبیرستان بود، به شهادت رسیده بود، روز هر طرفی قبل از شهادتش سن رفت جبهه، هر جا رو نگاه میکردیم یه دفعه احساس میکردیم اه ما ایشون رو میبینیم، از حد سعی میکردیم صدا بزنیم بدون کوچکترین حتی تشابه ها. یه بار این اتفاق افتاده، مادرهایی که بچهشون رو از دست میدن، بعضن یه دفعه این اتفاق براشون میفته. اگر عشق و محبت در دل انسان تقویت بشه، آدم همه چیز رو به رنگ خدا میبینه، همه دنیا رو. چاره نهایی مستقر شدن ذکر الله در دل همون حب شدیدیه که حالا ما تو زبان عامیانمون بهش میگیم عشق، حتی عشق به معنای عربیش هم نمیگیم که حالا چند تا معنا ممکنه داشته باشه، عشق به معنای فارسی میگیم شدیدن محبت داره. اگر کسی عاشق شد، خیلی راحت همیشه در طول زندگیش و حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمت که سرمدا. از ماه رمضان داریم در میایم بیرون، بدونیم که اگه ما نتونستیم مداوم در خانه خداوند متعال باشیم، گناه بزرگی که مرتکب شدیم، که همیشه این گناه تو وجود ما هست، نداشتن عشق. این گناه، گناه بزرگیه. تمنای بزرگی که باید داشته باشیم از خداوند متعال، تمنای عشق هست، تمنای محبت هست. احساس حقارتی که باید بکنیم به خاطر عاشق نبودنه. دور کعبه محبت باید طواف کرد که فرمود حل الدین الا الحب. ذکر خدا، ذکر خدا رو چی در وجود انسان دائمی میکنه؟ چی همه احوال و کارها و اوراد آدم رو یگانگی بهش میده؟ اون عشق. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید با دل من یه کاری بکن کل زندگیم یگانه بشه، این از تشتت و تفرقه در بیام بیرون. این یگانگی و اون دوام ذکر، اینها همه با عشق صورت میگیره. و عشق هم مهمترین قدمی که میخوایم براش برداریم تمناس، احساس حقارت و مذمت نفس و زجر کشیدن در خانه خداوند متعاله. یعنی هی میگن آقا ما چجوری آخه ذاکر بشیم؟ نهایتاً این مشکل رو باید با عشق حل کرد. میگن چجوری عاشق بشیم؟ همین رو که هی تمنای عشق براتون زیادتر بشه. یه جاهایی بشینید بهتون بگن که جرأت بکنن رفیقتون باشن، بتونن بهتون بگن بهتون بر نخوره، خاک بر سرتو که عاشق نیستی. میگن بر اون مرده به فتوای من نماز کنید، مرده شورشو ببرن. بر اون مرده به فتوای من نماز کنید، چاله میدونیش میشه مرده شورشو ببرن. همین مذمت، همین تمنا کار عاشقی رو برای انسان میسور میکنه و سهل میکنه. از ماه رمضان با این داغ و قصه در بیایم بیرون و اینو ادامه بدیم. و یک نکته هم در مورد عشق بگم این شاید زیاد ظاهرا نمیتونیم دیگه مزاحم شما باشیم بیشتر از این. و اون نکته این که رفقا خیلی از اوقات احساسهای فطری انسان که عامل رابطه بین انسان و خداست میمیره، گم میشه، پیداش نمیشه کرد، سخت گیر میاد. اما نیاز به عشق، شیرینی عاشقی چیزیه که به این سادگی از بین نمیره. لذا میبینی بحثی مثل بحث عشق خیلی از غافلان رو میتونه از غفلت در بیاره و به خدا متوجه بکنه. خیلی از کسانی که تو غفلتن بهش میگه آقا جاودانه طلب باش، میگه آقا جاودانگی طلبی چیه فلان، این من زندگی من الان درست بکنم، برو کنار. هر پیشنهادی بهش بدی آقا بلند همت باش، بی نهایت طلب باش، میگه نه من بی نهایت نمیخوام، همین این قدرت کوچولو رو اداره کل فلان جا رو من بدید، خودشو میکشه برای اونجا. آقا تو قدرت مطلق رو به طلب، خدا رو بیار قدرت خودت قرار بده، بنش کن این دنیا رو، مال بیا خزائن حضرت حق رو در دست خودت بگیر، چرا به دنبال همین 400 تومن پول میخوای پدر زمین و زمان رو در بیاری. خیلی ها بیدار نمیشه احساسهای پنهان فطریشون تا به واسطه اون احساسهای پنهان فطری گره بخورن با خدا. اما عاشقی وقت انسان یه حالت انادی هم داره، وقتی یه چیزی رو ببینه نمیتونه کم کم متنفر میشه ازش و علیهش ممکنه حرف بزنه. بسیاری از احساسات معنوی همین احساس ضدیت رو وقتی طرف مینه نمیتونه درش پیدا میشه، یا اون احساس خوب رو در فطرت خودش پیدا نمیکنه، یا اگر اون احساس خوب رو در فطرت خودش یه ذره شو عشق اینقدر معنای لطیف و اینقدر شور انگیزه، اینقدر زیباست که انسان در کنار عشق میتونه توبه بکنه. حتی خیلی ها رو نمیشه با هیچ آب توبهی شستشو داد گناهانشون رو، خیلی ها رو نمیشه احساس حقارت درشون ایجاد کرد نسبت به بد بودن، اما در بارگاه مقدس و بلند عشق میشه آدمها رو به احساس حقارت کشید و آدم های بسیار متکبر و مغرور بیان در مقابل بارگاه عشق سرشون رو بنزن پایین، میگن ما غلط کردیم، اگه اینا آدمن ما چی میگیم؟ ما تواضع میکنیم، قبول میکنیم که این بلندی ها رو نداریم و خاک بر سر ما. شاید بشه گفت یکی از آخرین چیزهایی که در وجود انسان در اثر گناه از بین میره از بس قویه این نیاز به عاشقی است. انتم الفقراء الالله رو کی به این سادگی میتونه بفهمه؟ آقا تو دنیا رو خریدی، عقبای با این همه میلیاردها سال جاودانگی فروختی، ضرر کردی، تاجر نیستی، اینو کی به این سادگی میفهمه؟ آقا مرگ حتما برات اتفاق میفته، اینو کی به این سادگی میفهمه؟ خیلی از دلها و فطرتها مردن، بیدار نمیشن برای گرفتن خیلی از موضوعات. اینو برای خودمون میگم، هر موقع دیدی که خارج از رمضان دیدی از خدا دور داری میشی، خجالت هم نمیکشی از وضع خودت، ناراحت هم نیستی از دست خودت، شرمنده هم نمیشی، بیا خودت رو با عاشقان مقایسه بکن، بیا در مقابل عاشقان و عشق اونها احساس تواضع در روح خودت ایجاد بکن، احساس حقارتی که نالت در بیاد از این کمبودی که داری. عشق به این سادگی، نیاز به عاشقی به این سادگی در انسان از بین نمیره. نیاز به عاشقی به این سادگی در انسان از بین نمیره. چون گناهکارا هم که میرن دنبال گناه، اکثرا میرن دنبال گناه تا آتشی در درون خودشون ایجاد بکنن. وقتی شما آتش عاشقی رو بهشون نشون بدید میفهمن که ضرر کردن، اونی که میخواستن گیر نیاوردن و اونی که میخواستن کجاست. هر جا دیدی داره نفس چموشی میکنه، این نفس سرکش، اسب ناآرام و فرمود این نفس مانند اسب میمونه که مهار نمیشه، اسب وحشی. العلم سائق قائد و العمل سائق و نفس حرون. نفس مانند اون اسب سرکش یا شتر چموشی است که رام نمیشه. عمل دنبال این اسب راه میفته، علم از مقابل دهنه این اسب رو میکشه، ولی نفس ذکر نمیاد تو وجودت، میری خودت رو در مقام عاشقی قرار میدی، کمبود عشق رو در خودت محاسبه میکنی، احساس خجلت و حقارت که کردی عبادتت رو در خانه خداوند متعال شروع میکنی. هیچوقت از محبت روی گردان نشین، هیچگاه از مجالسی که اصلی ترین عامل ذکر، من تونتر از این نمیتونم حرف بزنم و بلندتر از این، هیچگاه از مجالسی که اصلی ترین عامل ذکر هدایت، آخرین عامل بیداری برای مردگان، خواب آلوده ها که چه عرض بکنم، مرده ها که میگی دیگه مرده است، هیچگاه از این عامل چشم پوشی نکنید. از عامل عشق، انسان در مرده ترین حالت کنار پیامبر عشق برسه بیدار میشه، دلش رو متحول خواهد کرد. ترسیم بکنید این رو برای دل خودتون، مجالس این که درست، علکی نه، بازی نه، صوفی مسلکی نه، درست، مجالسی که میتونن عشق رو در دل شما زنده بکنن، این مجالس رو پاس بدارید. مثلا اندیشمند میذارن گولتون نزنه، ما رو بینیم بابا همش احساسات. احساسات چی؟ احساسات همین عصبانیت توی که میگی برو بابا ببینم، تو احساساتی شدی الان داری یه حرف رو میزنی. به هزار نام و ننگ این مسیر رو میخوان برای شما بشکنن، گاهی به بهانه علم، و حال این که علم هرچی بیشتر بشه عشق بیشتر میشه. اگر علم زیاد شد عاشق درست نکرد، این مریضه، سرطانیه. اگه کسی عالم شد عاشق نشد، این مریضه، مریض خیلی خطرناکه، عنصر خطر، یه روز زهرشو میزنه. علم به درد چی میخوره؟ علم به درد عاشقی میخوره، چون آدم بدون علم عاشق نمیشه. وقتی میگیم عاشقی، علم رو هم میگیم. برید تو محافل و مجالس، ارتعو فی ریاض الجنه، رسول خدا فرمود برید توی باغهای بهشت مشغول بشید به بهره برداری. بعد مراتع دیدید، میگن اون جایی که میرن گوسفندا رو رها میکنن، میچرن، راحت بهره برداری میکنن. رسول گرامی اسلام با این عبارت میفرماد برید بهره برداری بکنید از باغهای بهشت. میگن باغهای بهشت چیه؟ میفرماد مجالس ذکر، مجالسی که میتونن عشق رو در دل شما زنده بکنن. من چند تا ویژگی ساده عرض میکنم، مجالسی که میتونن عاشقی رو برای شما عزیز بکنن. ما که الحمدلله و المنه مثالهای قشنگ دینی در باب عشق زیاد داریم، این مجالس فطرت خوابیده رو بیدار میکنه، قساوت قلب رو از بین میبره. هر کی اهانت به یه همچین مجالسی بکنه، او خائنترین آدم هاست، خداگاه یا ناخداگاه از بهترین عمل اکله های شیطانه. خیالتون هم راحت باشه، عشق نه با عمل منافات داره نه با علم. هر کی اهل عمل نبود عاشق نیست، دروغ میگه به خدا قسم. و هر کی هم عالم بود عاشق نبود، در علم شک کن یا در مرضش یقین کن، و الا علم عشق آور است. علم به هستی میرساند انسان رو به خالق هستی و عشق به او. علم به خالق هستی انسان رو به عشق او میرسونه، علم به خود انسان رو به عشق میرسونه. اصلا این دوتا منافاتی ندارن، اصلا، بلکه خطرناک است کسی علم بیاموزد که عاشق نیست، عاشقانه زندگی نمی کند، عشق خود را پرورش نمی دهد. مجالسی که عشق شما را پرورش بدهند، شما در مقابل عاشقان در چنین مجالسی احساس حقارت بکنید، شما در چنین مجالسی بتوانید عشق را تقدیر بکنید، به بزرگ داشت عاشقی اقدام بکنید، شما در چنین مجالسی بتوانید آرزومند عاشق شدن بشوید. عاشق خدا، اهل بیت، خوبی ها، حقیقت، یه همچین مجالسی رو از دست بدید، هیچی دیگه هیچ جا گیرتون نمیاد. این راه آدم شدنه. من احب شیئاً لهج به ذکره، فرمود هر کسی چیزی رو دوست داشته باشه به ذکرش مدام مشغول خواهد بود. نه تنها به ذکرش مدام مشغول خواهد بود، بلکه مثالش رو زدم دیگه، یه مادری که میره عروسی کسی شرکت میکنه، میگه پسر من، همش هی نقشه میکشه دو جلسه عروسی برای پسر خودش، ها یه کمی محبت داره به پسر خودش، عاشق هم هنوز نیست، این نیستیزا که بهش عشق نمیگن، یه کمی محبت داره به بچه خودش، هی نقشه میکشه برای عروسی پسر خودش، تو فضای خودشه، عاشق همینجوریه، تو هر صحنه ای بره عالم خودشه، خراب نمیکنه عالم خودشو. عشق انسان رو همیشه ذاکر نگه میداره. به ساحت عشق بی احترامی مواظب باشید نشه، و از اون طرف مجالسی که این عشق رو بپرورانن، مجالس ذکر، مجالسی که با این یادآوری بتونن عشق رو در دل انسان نم نم بچشانن و بنشانند. اگر معرفت هست، معرفتی خوب است و مفید است، و قفو اسماءهم علی العلم النافع لهم، که انسان رو به این عشق بکشونه. اگر عملی خوبه که انسان رو به این عاشقی بکشونه. عشق رو ازش غفلت نکنید، همیشه موضوع محاسبه نفس قرار بدید، چقدر آدمیم یعنی چقدر عاشقه، هیچ معنای دیگه ای نداره، چقدر عالمیم نیست، چقدر عاملیم نیست. فرمود الناس کلهم هالکون الا العاملون، والعاملون کلهم هالکون الا العاملون، والعاملون کلهم هالکون الا المخلصون، همه هلاک میشن مگر مخلص. مخلص یعنی چی؟ یعنی کسی که توجه به غیر ندارد و نمی، اگر مخلص باشه که دیگه توجه به غیر نمیتواند، ضمانت نامه داره، ضمانت نامه قطعی. همون اخلاص، همون معنای دیگر اشد حب لله و آن روی سکه، اینا همش معناش عشقه. فکر نکنین عشق یه سلیقه است، و بعضی سلیقه شون اینه که خیلی مثلا عاشق باشن، یعنی چی حرفا چی میزنی؟ و اون والذین آمنوا اشد حب لله، اگه ایمان اشد حب لله نباشه ایمان نداره. این اشد حب رو آدم بره در مقابلش احساس حقارت میکنه. دقت دارن دوستان، من دارم چی عرض میکنم؟ دارم میگم که وقتی ماها خیلی خوابیم، خیلی مردیم، خیلی هیچی نمیفهمیم، خیلی سمون بکمون امیون قرار گرفته باشیم، خیلی لایعقلون باشیم، شما میبینید چیزی که میاد دل آدم رو بیدار میکنه عشقه. کم چیزیه؟ چهار تا اسم بد روش میذارن خرابش میکنن دلها بیدار نشه. تو خیابون راه برو، به مردم هر چی بگی مقاومت میکنن، بگو تو عاشق نیستی، سرشو میذاره پایین، قشنگ جا بندازی براش، تو عاشق نیستی، این زشت نیست، ضرر نکردی، از زندگی چی بردی؟ میگه هیچ. خیلی عامل مهمه، چیزی که بتونه انسان در، کاش میشد بگو کنیم مفصل، گر در خانه کس هست یک حرف بس هست. این عشق رو در قلب خودتون قوی کنید. برید تو مجالسی که چجوری عاشق بشیم، یه مدتی احساس حقارت بکن برای در مقابل بارگاه عشق. چرا ما عاشق نیستیم؟ چرا اینقدر توجه عمیقی پیدا میکنی، اینقدر توجه تیز میشه، استعدادهات اصلا رو میان. بعد از عاشقی استعدادات رو میان. شما فکر کنید این معجزه است که حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام تو شهر خودش نشسته، پیراهن حضرت یوسف از شهرش خارج میکنن به سوی یعقوب، میگه بوی یوسف هم میاد. معجزه نیست، این چه عادی استعدا. همه شما این حواس رو دارید. معجزه است که جابر بن عبدالله انصاری میاد میگه که قبر حسین من کجاست، نابینا شده بود. گفت من نمیدونم اینجا چند تا شبه قبر درست کردن، سنگ قبر هست کدومه؟ گفت از خاک زمین یه مقدار بردار من بو کنم، من خودم میفهمم قبر حسینم کجاست. این استعداد آدم مثل دیدن میمونه، مثل شنیدن میمونه. این استعدادها رو آدم در خودش بیدار نکنه که نمیتونه زندگی بکنه. آدم بیاد در مقابل عاشق نبودن و احساسی از این دست، احساس حقارت بکنه. دلتون رو همیشه زنده بدارید به عشق، نگذارید این عشق در دلتون، تمنا بکنید، آرزو بکنید، یه عمر آرزوی عاشقی بکنید، همینجوری زنده میمونید، همینجوری حیات در دلتون پیدا. خیلی هم لطیفه، یعنی هر قساوت قلبی رو نفوذ میکنه، هر تکبر رو هم میتونه بزنه کنار، بیاد جلو. و واقعا کسی که در مقابل عشق و تکبر بورزه، اون دیگه خیلی آدم بدبختیه. وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید سعادت دنیا و آخرت همش تو محبت علی ابن ابی طالب جمع میشه، تو روایات ما هزار جور این معنا رو برای ما ذکر میکنن، یعنی کسی که این اهل عاشق نبود دیگه به درد هیچی نمیخوره، بندازیدش دور. بعد از رمضان این عشق رو برداریم ببریم. راحت ترین راه کسب عشق هم چیه؟ مداومت، همون در زدن، مداومت در مجلس ذکر. الان ببینید 30 شب، نزدیک 30 شب کمتر، آدم میاد تو ماه رمضان، دیگه فردا شب شما تو ماه رمضان مهمان خدا نیستید. آدم کم کم دلش میگیره. این دلگرفتگی قیمت داره. 30 روز وقت صرفش کردیم، یه عمری در خدمت عشق وقت صرف کن. خیلی کم، نمیخواد بعد از ماه رمضان برنامه های عزیز طویل بگذاریم، خیلی کم. بعدش اثرش رو میبینیم، بدون این که آدم زیاد بخواد عارف کشف و شهود بکنه، یه دفعه در خودش یه وابستگی های احساس میکنه، چون از اون طرف هم فعال هستن دیگه، از اون طرف هم اهل بیت فعالن. یه مدتی تو در خانه اهل بیت بری، از اون طرف هم میفرستن سراغت، بهت بگم و میفرستن صدا زد حسنم برو در خانه سلمان، به سلمان بگو چرا به ما سر نمیزنی. اومد در خانه سلمان رو زد، اومد پیر مرد 100 و خورده سال در رو باز کرد، دید امام حسن مشتبه، آقا شما اومدید در خانه، بیا مادرم فاطمه دلش برای شما تنگ شده، میفرماید سلمان چرا به ما سر نمیزنه. از اون طرف فعالن، خدا شاهده دست خودت نیست، یه مدتی مداومت بکن، خدا شاهده یه دفعه میبینه امام زمان علیه السلام دلش میخواد شما رو توی یه مجلسی ببینه، صدات میزنه میبردت، دست خودت هم نیست. اونا هم علاقه پیدا میکنن به شما، فقط شما نیستید که میری. امام رضا علیه السلام میفرماد هر کی تو مجالس ما بنشینه، روزی که همه یه دلها میمیرن، دل او نمیمیره، ما یه دفعه میمیم کمکش میکنیم، نمیذاریم دلش بمیره. سلمان اومد مقابل فاطمه زهرا، یه سلمان چجوری داره میاد خونه فاطمه زهرا معلوم نیست. اومد مقابل فاطمه زهرا سلام الله علیها، گوشه از حجره فاطمه زهرا نشست، سلام گفت. ظاهرا عبارت خانم اینه که سلمان، رسول خدا از دنیا رفته، تو هم جفا میکنی به ما سر نمیزنی، از اون طرف هم فعال میشن. برای خودتون خاطر خواه درست کنید با مداوم رفتن. انقدر از این مداوم رفتن ها خیلی ها نتیجه گرفتن. ما قبل از ورود به ماه رمضان با فاطمه زهرا وارد ماه رمضان شدیم. امشب هم شب آخر ماه رمضان بریم در خانه مادرمون فاطمه زهرا. خانم هنگام خداحافظی زینب تو صدا زدیم. این کفنها رو بگیر، این کفن بابات علی ابن ابی طالبه، این کفن امام حسن مجتبی و اینم پیراهن حسین. لباس هر کسی رو به دستش دادیم. خانم امشب ما میخواییم از این بارگاه قدسی رمضان ضیافت الله خارج بشیم. اگه بناس بمیریم کفن ما رو به دستمون بده. اگه بناس به شهادت برسیم لباس شهادت رو به دستمون بده امشب. اگه بناس بمونیم سجاده نمازمون رو به ما تو بده که بعد از رمضان نمازمون بوی تو رو داشته باشه. دیگه هنگام خداحافظیه دیگه. ای نفس خسته شدی سی شب ماه رمضان در خونه خدا کشوندنه ناراحت شدی، امشب دیگه خلاص میشه. از فردا، از پس فردا دیگه فردا شب رو هم به عبادت میپردازی دیگه، از پس فردا راحت باش. از رمضان هم میشه درس گرفت، هم میشه عبرت. عبرت اینجوری ها که آدم فردا روز غروب سعی کنید یه گوشه تنها باشید و تمنا کنید از خدا، بگید خدایا این غروب رو یه دقیقه دیگه ادامه بده، یه دقیقه دیگه. میخوام یه دونه آیه قرآن دیگه بخونم. به خدا قسم به حرفتون گوش نمی کنه. یک عنایت و اذا جاء اجلهم لا یستأخرون. شما ببینید رمضانی که موقعش مشخصه یه دقیقه نمیتونی عوضش بکنی. اون وقت مرگ آدم میتونه یه دقیقه عقب بندازه وقتی بیاد. امروز روز میلاد حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام بود. مادر حضرت عیسی، حضرت مریم، عزرائیل اومد گفت میخوام جان تو رو بگیرم. گفت الان پسرم رفته چیزی تهیه کنه زود برمیگرده، یه بار پسرم رو ببینم بعد جان من رو بگیر. عزرائیل گفت متاسفم، من مأمورم همین الان، دیگه نمیتونم صبر کنم. عیسی برگشت، دید مادرش از دنیا رفت. مرگم همینجوری میاد. فردا ببینید یه دقیقه میتونید غروب رمضان رو به تأخیر بندازید، مرگ رو هم میتونید. امشب رو تا صبح بیدار باشید، لحظات رمضان رو با تسبیح بشمارید. نمیخواد عبادت بکنید، بگو خدا من عبادت نمیتونم بکنم، فقط این لحظاتی که داره از من میگذره میره، روح من رو هم داره ذره ذره میگیره میبره. چقدر جانسوز آدم با عزیزش وداع بکنه. یا فاطمه زهرا، تو خودت یه وداع تلخ و تحمل کردی، میدونی یعنی چی؟ ما رو دارن از رمضان اخراجمون میکنن، بیرونمون میکنن. دست خودمون بود میموندیم، ولی دست ما نیست. صدا زد هلم تزودو من امکم، بیاید حسنم حسینم بیاید با مادر خداحافظی بکنید دیگه لحظه آخره. اومدن خودشون رو رو سینه مادر انداختن. بنابر این نقل فاطمه مرضی دستاشو از زیر کفن آورد بیرون، بچه ها رو به سینه چسباند.